بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. در این هوای پاییزی و بارانی دوستان برای شنیدن بحث روایت تشریف آوردن. کتاب امروز ما بحثی که داریم راجع به کتاب سواد روایت ماره عبود، ترجمه خانم رویا پورآذر و نیما اشرفی است. نشر اطراف این کتاب رو منتشر کرده. در ایران روایت شناسی به ویژه در یک دهه گذشته در کنار گرایش‌های دیگه‌ای که در حوزه زبان شناسی و ادبیات هست، مثل نشانه شناسی، مثل معنی شناسی و حوزه‌های مختلف دیگه، هم کتاب منتشر میشه، رونق خوبی داشته، هم کارگاه‌هایی تا حالا تشکیل شده، هم مقالاتی نوشته میشه و هم ما در این 6-7 ساله که پایان نامه‌های دکتری رو در حوزه ادبیات بررسی میکنیم هر ساله برای جایزه دکتر مشتبایی، میبینم در پایان نامه هام این مسئله روایت شناسی چه در عرصه تطبیقی و در حوزه‌های مختلف میاد. اما این سوال مطرح هست که اصلا روایت چیست و چگونه با باید بحث روایت شناسی رو دنبال بکنیم. کتاب سواد روایت شما وقتی که میخونین میبینین یک بهترین نقطه شروع برای آشنایی با روایته. نویسنده این تقسیم بندی که کرده و مباحثی که مطرح کرده که نشون میده که کتابش تاثیرگذار در حوزه پژوهش‌های روایی است. یعنی کسی میخواد روایت رو بشناسه و قالب‌های مختلفش و بحث‌های مختلفی که در حوزه روایت شناسی است، این کتاب نقطه شروع خوبیه. چند ویژگی این کتاب داره که باید درباره‌اش بحث خواهند شد. حتما من خیلی کوتاه اشاره میکنم که هر کدوم از این اشاره ها نیاز به بحث مفصل داره. یکی اینکه ساختار منظم و بسیار خوبی داره. میدونن فصل اول چجوری شروع کرده و تا پایان این ساختار رو حفظ کرده. خیلی خوشخوان و روانه. یعنی اصلا تو این بحثایی که ما گاهی تو حوزه‌های نشانه‌شناسی دیگران میخونیم خیلی درکش سخته، ولی این کتاب خیلی خوشخوان و روانه. سوم، حوزه‌های مختلف روایت رو بحث میکنه. یعنی نه تنها در ادبیات، در سینما، در تئاتر، بلکه اون چیزی که دیگه میگه اصلا روایت عین زندگی است. همه اون چیزی که ما برای زندگی دربارش بحث میکنیم روایت همون هست و شروع میکنه درباره این حوزه‌های مختلف رو ترسیم میکنه و بعد تحلیل میکنه. و یکی همی که سبک درخشانی داره نویسنده. این خیلی مهمه که تونسته این مفاهیم رو در این سبک بگنجونه. کتاب اونایی که خوندن میدونن، اونایی که نخوندن من 14 فصلشو خیلی تیتوار عرض میکنم. فصل اول روایت و زندگی، فصل دوم تعریف روایت، فصل سوم مرزهای روایت، فصل چهارم قدرت بلاغی روایت که خیلی مهمه، مسئله بلاغت و روایت که ما در زبان فارسی هم این رو داریم و خوشبختانه مسئله بلاغت و استعاره هم در سالهای گذشته خیلی بهش توجه شده. بخش پنجم، فصل پنجم فرجامه که در این فصل به مسئله کشمکش یا جدال یا پایانبندی، تعلیق و غافلگیری اشاره داره و غیاب فرجام در حوزه روایت. فصل ششم روایتگریه، فصل هفتم تفسیر روایت، فصل هشتم سه روش تفسیر روایت رو مطرح میکنه، فصل نهم اقتباس از یک رسانه به رسانه دیگر. هرچند اینها رو خیلی کوتاه بحث میکنه ولی بسیار دقیق این موارد رو توضیح میده. فصل دهم شخصیت و خود در روایت، فصل یازدهم روایت و حقیقت که اینم تو مسئله روایت شناسی مسئله بسیار مهمیه که این روایت های مختلفی که بر گفته میشه چه مقدار به حقیقت نزدیکه، که ما هم در سیاست داریم، هم در حقوق داریم، هم در کل زندگی رابطش با قدرت و مسائل دیگه. فصل دوازدهم دنیاهای روایی، فصل سیزدهم پیکار روایت ها و فصل چهاردهم بحثای روایی. مؤلف در یه مقدمه ای نوشته که اصلا هدف از تألیف کتاب رو میگه که من خیلی کوتاه چند سطرشو اشاره میکنم و بعد بس میگه. میگه هدف این کتاب کمک به خوانندگان برای یافتن پاسخ به این پرسش هاست: روایت چیست؟ چطور ساخته میشود؟ بر ما چه تأثیری دارد؟ ما چطور بر آن تأثیر میگذاریم؟ چطور منتقل میشود؟ چگونه با تغییر رسانه یا بافت فرهنگی روایت هم عوض میشود؟ و چطور نه تنها در هنر بلکه در همه جای زندگی روزمره همه انسانها و در طول روز بارها خودش را نشان میدهد؟ نکته اخیر اهمیت بسزایی دارد. ما همگی راوی هستیم، هرچند شاید خودمان ندانیم. بعد میگه جمله ساده مثل با ماشین سر کار رفتم روایت به شمار میرود و بعد فصلها رو توضیح میده. اگرچه کتاب سواد روایت بیشتر به روایت در ادبیات، فیلم و تئاتر میپردازه، اما اساسا روایت رو یک پدیده انسانی در نظر میگیره و پدیده‌ای که محدود فقط به ادبیات و فیلم و سینما نیست. شما وقتی که این 14 فصل رو میخونین، چند نکته کلیدی هست در فصول کتاب. من این نکته ها رو خیلی خلاصه تیتوار یادداشت کردم که خدمت دوستان میگم و بعد خانم دکتر پورآذر راجع به خود کتاب چون ترجمه کردم و مسائل مختلفش بحث خواهند کرد. هر جا که انسان باشد روایت هم حضور دارد و اغلب در هر کاری که میکند روایت دخیل است. کتاب حاضر کتابی مقدماتی در مسئله روایت است. بخش عمده سیاست و حقوق نزاع بین روایت هاست. رسانه های گوناگون چه تغییری در روایت ایجاد میکنند؟ روایت، این نکته مهمه، روایت همواره مسیری دو طرفه است. بدون همکاری و تعامل ما هیچ روایتی نیز وجود نخواهد داشت. کتاب حاضر توصیف می‌کند که هنگام مواجهه ما با روایت چه اتفاقی رخ می‌دهد. روایت مثل خود زندگی همه جا هست. روایت به زبان ساده عبارت هست از بازنمایی یک رخداد یا مجموعه رخداد. قدرت روایت در تأثیر بلاغیش نهفته است. تقریبا من چکیده و خلاصه هر فصل رو دارم میگم که بحث میکنه. موضوع روایت اغلب درباره قدرت است. تفسیر کردن روایت کاریست دشوار یا سهل؟ پرسش. سه روش تفسیر روایت رو بحث میکنه: قصه گرا، قصد گرا، نشانیاب و اقتباسی، که اقتباس رو فصل مفصل تری ارائه میکنه. روایت راهی برای شناخت خودمان است، مسئله تاریخ و داستان یا حقیقت و روایت. این دوتا نکته ای هست که درباره بحث میکنه. و یک نکته مهم دیگر، درک روایت در دو قاب زمانی و مکانی، که این خیلی مهمه که در چه زمانی و در چه مکانی ما از روایت بحث میکنیم و درکی که از اون روایت در قالب زمان و مکان داریم. و نکته آخر، چگونگی اندیشیدن انسان از راه روایت، که اینجا یک بحث فلسفی هم میشه انجام داد. ما از خانم دکتر پورآذر سپاسگزاریم به خاطر ترجمه این کتاب خوب برای کسانی که میخوان روایت رو بیشتر بشناسن، از نشر عطاف خانم مرشدزاده برای چاپ این کتاب و مجموعه ای که درباره روایت در این نشر دارن دنبال میکنن. حالا هم بحثای نظریش هم به یه شکل دیگه، یک کتاب جدیدی امروز راجع به روایت مادران از فرزندانی که دارن تا 7 سالگی و نحوشون، از 20 تا مادر. من امروز قبل از جلسه فصل کردم، 2 تا از این روایت ها رو خوندم، بسیار جالب بود. توصیه میکنم که اون کتاب رو بخونید. انشاءالله ما دربارش بحث هم خواهیم کرد. از آقای دکتر نجومیان و آقای دکتر شهری و همه دوستانم هم سپاسگزارم و از خانم دکتر پورآذر میخوایم که درباره کتاب بیشتر توضیح بدن.
سلام عرض میکنم خدمتتون. تشکر را آقای مهدخانی زحمتش کشیدن. من یه بار دیگه از همه حضور تشکر میکنم که تو این وضعیت ترافیک سنگین تهران وسط هفته خودشونو به این جلسه رسوندن. از اساتید محترم که لطف کردن وقت گذاشتن و برای این جلسه حضور پیدا کردن هم تشکر میکنم. قبل از اینکه اصلا وارد بحث جدی بشیم، ناامیدی خودم از شکست در این پروسه‌ای که راضی کنم مترجم دیگه کتاب رو، جناب آقای اشرفی رو که در این پنل شرکت کنن و به خاطر انتخاب شخصیشون در هیچ یک از جلسات این چنینی درباره ترجمه هاشون شرکت نمی کنن، ابراز میکنم ایشالله در آینده ما باز روی این مسئله کار میکنیم. طبیعتاً در جایگاه مترجم کار من دفاع از ترجمه است، ولی خب جلسات این چنینی برای بررسی ترجمه برگزار نمیشن، چون مخاطبش افرادی نیستند که علاقه مندن به مشکلات ترجمه. این به این معنا نیست اگه ما اینجا مشکلات ترجمه رو نبگیم اشکالی در ترجمه نبوده. معمولا سابقه من میگه که بعد از جلسه و حتی تا سالها بعد اساتید لطف میکنن و مشکل هایی که در گوش و کنار متن به لحاظ ترجمه کارد میبینن گوشزد میکنن و در چاپ های بعدی ما سعی میکنیم رفعشون کنیم. حرفم رو به دو قسمت تقسیم کردم، یکی علت انتخاب کتاب، ویژگی هایی که کتاب داشته و معیار هایی که برای نشر اطراف و من به عنوان مترجم مطرح بود در انتخاب کتاب رو خدمتتون عرض کنم، و بعد یک مقدمه‌ای خدمتتون بگم به قول علما دلتون آماده بشه بریم بر بحث اصلی که اساتید درباره محتوای کتاب صحبت کنن. علت اصلی انتخاب کتاب برای ما این بود که بتونیم یه جای خالی رو در فضای فکری و فرهنگی معاصرمون پر کنیم. کتاب درباره روایت کم ترجمه نشده و کم هم تألیف حالا بگیم نشده، ولی یه چند ماهی ما در حد توانمون تمام این آثار رو جمع کردیم و در حد توانمون بررسی کردیم، سعی کردیم یه جوری آسیب شناسی کنیم و ببینیم که اگر کاری قبلا انجام شده اونو تکرارش نکنیم. مشکل اصلی که ما بهش برخوردیم این بود که در خیلی از گفتگوها، در کتابها، در نشستها میانه کار به این میرسیم که اصلا انگار ما تعریف واحدی از روایت نداریم. نمیخوام بگم باید داشته باشیم. روایت یک مفهوم مناقشه برانگیزه. هنوز در همه جای دنیا دربارش بحث میشه. هیچ کسی نقطه پایان جمله رو نذاشته. ولی یک چارچوب معقول نظری و دست کم احترام به این نقطه که وقتی درباره یک بحث خاصی داریم ما با هم صحبت میکنیم، طرفین گفتگو از اول تکلیفشون مشخص باشه که با کدوم چارچوب نظری دارن در این باره صحبت میکنن و از دست دادیم. یه جوری هممون گویی به خودمون اجازه رو میدیم که به یک تعریف شخصی از روایت برسیم، چه بسا قابل توجه هم باشه، ولی این رو اعلام نمی کنیم. وارد بحث میشیم، حالا یا یک مصداق روایت رو میخوایم زیر رو کنیم یا درباره نظریه داریم صحبت میکنیم و مرتب هی به این بنبسته میخوریم که گفتگو قرار نیستش که گفتگوی پویا به نتیجه خاصی برسه، ولی قراره که به ساحتهای بالاتری از معنا برسه. هی میبینیم گفتگوه داره هی میخوره به بنبست، انگار ما هی بر میگردیم دوباره از اول شروع میکنیم و گاهی اوقات غافل از این هستیم که ما با یک تعریف وارد بحث نشدیم. این نکته مهم بود. ما دنبال کتابی بودیم که گام اول رو برداشته باشه. خود همین این کار رو سخت کرد. چون کتاب‌های گام اول، کتاب‌های مقدمه ای بر سه تا نقطه، معمولاً کتابایی هستند که مباحث قدیمی رو میگن یا تکراری رو میگن. یعنی به محض اینکه خود من الان برسم به یک کتابی که نوشته مقدمه ای بر روایت، فکر می‌کنم حداقل دو سومش میخواد به من بگه شخصیت چیه، انواع شخصیت چیه، انواع پیرنگ چیه، نمیدونم از اینجور چیزا. و این یه جورای حوصله سربره. در عین حال کتابی که خیلی به روز آکادمیک و به اصطلاح بگیم خیلی 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 فنی نوشته شده باشه، هم این مشکل رو داشت که جمع کثیری از مخاطبینی که از رشته‌های غیر ادبی وارد بحث روایت میشن، علاقه‌مند به روایت هستن، به دلایل مختلف در حوزه کاری و پژوهشی خودشون با بحث روایت سر و کار پیدا میکنن، نمیتونن به این کتاب‌ها راهی پیدا کنن. به قول جیمز فلن یه مقاله جدید داشت ازش میخوندم، اما اولش میگه که این اصطلاحات مربوط به روایت تبدیل شدن به یه بچه هیولا، یه بچه هیولایی که آدمایی که از رشته‌های غیر مرتبط به ادبیات واردش میشن میترسن اصلا نزدیکشن به نظریه. یه جوری در این کتاب سعی شده اون بچه هیولاها رو از بحث اصلی دور نگه داره. و خوبی این کتاب این بودش که هم زبان شیرینی داره، هم مثالهایی که استفاده کرده یا مثالهای بسیار آشنا از دنیای نمایش و فیلم هستن، یا مثالهایی هستن که دوست داشتنی هستن، دست کم آدم با دنبال کردن مثال به بحث اصلی نزدیک میشه، نه که یه چیز زائده ای هم که به زور چسبیده شده به بحث اصلی. از طرفی کتاب به رغم اینکه فرمت و ظاهرش با ظاهر کتاب‌های آکادمیک فاصله داره، دقت و اعتبار علمیش به هیچ وجه قابل تردید نیست. این کتاب همین الان در دانشگاه‌های مطرح آمریکا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس میشه و هیچ گزاره نامعتبر علمی درش نیستش. و کار خوبی که کرده، همطور که دیوید هرمن میگه، این هستش که در فضای کمی، این 400 صفحه به هر حال در بحث روایت کم محسوب میشه وقتی شما مقایسهش کنین با دایره المعارف روایت که 800 صفحه است، در فضای کمی از گام‌های اول بحث روایت خودش رو رسونده به مباحث معاصر امروز و فقط نیامده مرور کنه، حرفی برای گفتن داره. دیوید هرمان در ریویوی که مرور نویسی که انجام داده روی کتاب خیلی به نکات ظریفی اشاره میکنه. میگه این فقط این کتاب ویژگی خاصی که داره این نیستش که اومده یه چیز بزرگی برای شما، یه نظریه پردازی کرده، یه ایده خاصی رو صورت بندی کرده. ساختاری که انتخاب شده برای مرور بحث ها و ایجاد پرسش ها یک جایگاهی براش درست کرده که در بین بزرگان نظریه روایت کتاب تبدیل شده به یک کتابی که بهش ارجاع میدن و به فضای بحثش در واقع توجه میکنن و فکر میکنن پرسش هایی که مطرح کرده پرسش های هوشمندانه و قابل تأملیه. در مجموع این بخش از حرف رو ببندم خستتون نکنم، امید من به عنوان مترجم این هستش که علاوه بر پرسش هایی که خود کتاب ادعا میکنه قراره پاسخ بده و اگه پاسخ نمیده نویسندش باید پاسخ خوب باشه، خوندن این کتاب ما رو دست کم به اینجا برسونه که پرسش های احمقانه درباره روایت نکنیم، پرسش های دقیق و سنجیده و معنیدار درباره روایت بکنیم. اگر قراره در حوزه کاری خودمون پیوند روایت با حوزه کاری خودمون رو بررسی کنیم، دربارش حرف بزنیم، دربارش درد دل کنیم، بدونیم که چی رو باید به چه چیز خاصی باید توجه کنیم. این از این قسمت. اون بخشی که الان من اینطور به ذهنم رسید که خسته کننده نباشه، در این حال ما رو آماده کنه برای وارد شدن به بحث خود کتاب، این هست که نگاهی کنیم به جریان روایت. هیچ شکی نیست که بعد از دهه 80 یک موج بسیار عظیمی از پژوهش ها و نظریه پردازی های جهانی درباره روایت شروع شد، نه که قبل از اون نبوده، ولی یک قابی تغییر کرد که الان خدمتون میگم چه اتفاقی افتاد. در این که روایت بسیار موضوع مهمی شده، یه خورده ما بازی شده در میاریم تو ایران، یه خورده مد شده گاهی، ولی به هر حال اینجا هم آدم هایی هستن که دارن کار درست و حسابی میکنن، هیچ شکی نیست الان بحث روایت انقدر مهمه که در بررسی انتخابات امریکا که خب حزب میاد بررسی میکنه که چرا نامزدش رأی نیاورده یا چرا رأی آورده، برای اولین بار بعد از اینکه الگور رأی نیاورد و بوش پسر رئیس جمهور شد، در جمع‌بندی گزارش حزب این جمله اومد که الگور روایت درست نداشت، روایتی که دست و پای سر جاش باشه و رأی دهنده امریکایی با استناد به اون بفهمه قرار امریکایی که الگور رئیس جمهورشه چه اتفاقی درش بیفته نتونست ارائه بده و بوش تونست این کارو بکنه. این جمع‌بندی درباره ترامپ و انواع وطنیش بسیار قابل تأمله و من اتفاقا برخوردم به موردی که اینجا هم یه تحلیلی بود که اگر کسی میخواد در هر بازی اهم سیاسی یا هر جور دیگه روایتش خریده بشه، باید بفهمه که سازوکار روایی چیه، اون داستانی که داره میگه قهرمان و ضد قهرمان و آرمان شهرش چیه، و اگر اون خریدار پیدا کرد برگ برنده در دست اون فرده. الان یکی از نکات بسیار مهم در حوزه روایت بعد از هوش هیجانی که دیگه تو ایران ما همه بهش خیلی اقبال شد و همه جور کارگاه و همه چی راش انداختیم، بحث هوش رواییه، بحث نراتیو اینتلیجنس که یکی از قابلیت‌های ذهن بشر هست و قابل تعلیم و قابل پرورش هست، الان به طور جدی در تنین تربیت در بحث‌های کاگنیتیو شناختی مطرحه که انسان این ظرفیت ناشناخته رو در خودش کشف کنه، ظرفیت راویگری، ظرفیت استفاده از توانمندی‌های روایت رو کشف کنه و بپرورانه در خودش، و اون وقت اون آدم مهم نیستش که خانه‌داره یا نویسنده است یا راننده کامیونه، یک ابزار قوی در دستشه که میتونه در کارش و در زندگیش بهش کمک کنه. اتفاقی که الان افتاده این فرمی هستش که در سطح جهان ما میبینیم کنفرانس های مفصل مثلا برگزار میشه که طراحان بازی های کامپیوتری میان در کنار نظریه پردازان روایت میشینن و میگن چیه جریان؟ یعنی بیایم ساختار روایی این داستانی که قرار تبدیل به بازی کامپیوتری بشه با مبانی علمی بسنجیم. اگر قرار ما از این بازی کامپیوتری جواب بگیریم، اگر قرار قصتش پذیرفته بشه و باور بشه و برای ما پول توش در بیاد ازش، لازمه که ما به اون مبانی علمی روایت توجه کنیم. اینطوری نیستش که هر کسی برای خودش بشینه یه تعریفی بده و بگه آهان من فهمیدم، یه دو تا قصه میذارم تنگ کارو مثلا میگیره کارم. نه، به این سادگی نیست جریان. دیگه اتفاقی که افتاده اینجوری شده که روایت از حوزه ادبیات که مدت هاست، شاید بعد از دهه 60، در واقع یه جوری سرریز کرده و نشت کرده به حوزه های مجاور خودش، در ابتدا به فلسفه، به هنر، به تاریخ، ترجمه، علوم انسانی در مجموع، جامعه شناسی، زبان شناسی، و بعد یک پله اومده بالاتر و الان آرام آرام نشت کرده به حوزه هایی مثل پزشکی، معماری و شهرسازی و علوم طبیعی حتی. و الان اون آدم کیهانشناس که میخواد منظومه شمسی و منظومه های دیگر توضیح بده، فکر میکنه که ساختار روایی متن علمی من باید چجوری بشه که باورپذیر بشه. یه مسئله خیلی دیگه مهمی که اتفاق افتاده بحث کتابت فرهنگه، بحث فرهنگ به مثابه متن که فکر کنم کلیفورد و گریتس اینو مطرح کردن، توجه به این که کارکرد فرهنگی روایت در این که معنا بده به تجربه انسان چیه، و در مطالعات فرهنگی این خیلی جدی شده. حالا همه اینا رو گفتم که خستتونم کردم که بگم که صرف این که ما فکر کنیم روایت الان مد شده، چیز مهمی شده، تا وقتی ندونیم چرا چیز مهمی شده و این مهم شدنش چه ابعادی داره، شاید برامون کافی نباشه که بدونیم چرا مهمه که هنوز ما بریم سراغ این که کتاب نظری درباره روایت داشته باشیم و گام اولمون رو با هم برداریم و هممون بگیم خیلی خوب، الان حداقل تو این جلسه ما داریم با این تعریفی که ارائه شده روایت به معنای بازنمایی یک رخداد، یک یا چند رخداد، با این در این چارچوب با هم صحبت کنیم. اتفاقی که بعد از دهه 80 افتاد که کرایستفورس در یکی از مقالاتش مطرح کرد و خیلی بهش توجه شد، به عنوان که عنوانی هم که انتخاب کرد بود نراتیو ترن یا چرخش روایت، این بود که تا قبل از اون در بحث‌های روایت شناسی یک تمایزی داشتیم بین قصه و گفتمان، قصه‌ای که اونجا هست و اون فرمی که روایت میشه، و اون وقت تمام مباحث روایت میومد حول این دوگانه و حواشیش، مثلا انواع پیرنگ، انواع راوی، نمیدونم از اینجور چیزا، تأثیر زمان در روایت. نه اینکه این رو ما خراب کردیم اومدیم سراغ یه چیز دیگه، ولی روی این آرام آرام این چرخشی که صورت گرفته، بحثی هستش که فلادرنیک اسمشو میذاره تجربه محوری یا تجربه مندی. اهمیت تجربه انقدر زیاد شد در روایت که این دفعه چیزی که در کتاب اشاره میکنه عبوت بهش، خیلی جمله جالبی داره، میگه شما تصمیم میگیری داستان بشینی بنویسی و میشینی داستان بنویسی، ولی تصمیم میگیری روایت بنویسی، هیچ گارانتی نیست، هیچ تضمینی نیست که شما روایت نوشتی. اون موقعی که مخاطب شما متن رو بر می‌داره، اگر از لابلای خطوط متن شما تجربه یک رخداد براش شکل بگیره، برای اون آدم شما یه روایت نوشتی. اهمیت بزرگ شدن مخاطب انقدر زیاد شده که در واقع وقتی روایت خلق میشه که مخاطب شما از این قاب، از قاب تجربه های زیسته خودش، تجربه های حقیقی و مجازی خودش که لابلای کتاب ها و فیلم ها و روزهای زندگیش تبدیل به گنجینه قوی در وجودش شدن و یک افق انتظاراتی رو در اون درست کردن، بتونه قلاب های در این متن پیدا کنه، بتونه برای خودش معنی خلق کنه در واقع از این متن. اینطوری شده که به همین دلیل شده که توجه به ساختار روایی اهمیت پیدا کرده و نقش مخاطب. حالا تو هر زمینه ای هم که ما بریم، مثل روایت پزشکی، روایت و دامپزشکی، روایت و علوم شناختی، همه جاها این ساختار است که اهمیت پیدا میکنه، این ارتباط مخاطب با متنه که ارتباط پیدا میکنه. کتاب سواد روایت به نظر من نزدیک شده به این مفهوم و جالبه، یعنی این که آدم از یه جایی شروع کنه و به آخرین جای مناقشه انگیز برسه توی همین فرصت کم. و اگه شما بخواین فقط اون بخشای نظری رو بخونین و دلیلی نبینین، فکر کنین اونا براتون تکراریه، شاید بگیم تو 200 صفحه به اینجا رسیده. بخوام مثالای شیرین کتاب رو حالا بذاریم کنار، فقط یک کسی حوصله کنه بخواد علاقمند باشه به هر دلیلی به بخش نظری، واقعا تو 200 صفحه رسیده به این متن. این یه جوری یه اعجازی داشته، ساختاری که استفاده این واقعا اینجا آدم میفهمه که دیوید هرمن چقدر چیز بینانه تعریف کرده اهمیت این کتاب، و وقتی میگه ساختار این کتاب کار اصلی رو داره میکنه که تونسته تو این فضای کم از بسم الله شروع کنه، بگه تعریف من از روایت اینه، بعد مثالهای مختلف رو بزنه، آروم آروم نزدیک بشه به مفاهیمی که برای کسی که رشتش ادبیات یا نظری ادبی نیست قابل استفاده باشه، و بدون که اصلا خود طرف متوجه باشه، مخاطب متوجه شه، دستشو بگیره بیاره به این جای خیلی مهمی که گلوگاه بحث‌های روایی در حال حاضر. من اگه اجازه بدین اینجا تموم کنم صحبتمو و وقت رو بدیم به اساتید که درباره خود کتاب بیشتر صحبت کنیم.
خیلی ممنون. خب خیلی ممنون از خانم دکتر پورآذر. ما یه 5 دقیقه برای شما در پایانم وقت خواهیم گذاشت، یا 10 دقیقه که اگر دوستان نکاتی هم راجع به ترجمه داشتن یا محتوا راجع به گفتگو در این حوزه صورت بگیره. آقای دکتر شهیری در خدمت شما هستیم. شما درباره کتاب و جایگاهش در حوزه روایت پژوهی و نکاتی که مطرح است بفرمایید.
به نام خدا و عصر بخیر، بسیار خوشحالم و متشکرم از اینکه در این جلسه هممون حضور داریم. خب من اعتراف کنم که ما یک پیش جلسه داشتیم در مورد کتاب، و حالا نه البته به مفصلی که امروز صحبت میکنیم، ولی در موردش یک جلسه نقد اولیه داشتیم و صحبت هایی شده. حالا نمیدونم حالا دوستان چقدر اون صحبت رو دیدن یا ندیدن. این کتاب رو از 2 جنبه من بهش میپردازم، یکی از جنبه شکل و ساختار و یکی هم از جنبه اون محتواها یا کلان محتواهایی که درون خودش جای داده. ببینید از جنبه ساختار، به هر حال من اول قبل از اینکه وارد بحث بشم این نکته رو بگم که اصلا کتاب سواد روایت به درد چی میخوره، اینو تکلیفش مشخص کنیم که بعد خواننده بدونه چگونه باید سراغ این کتاب بره یا با چه تفکری سراغ این کتاب بره. ببینید کتاب سواد روایت نه یک مدل خاص روایی میده، نه یک الگوی خاص روایی به ما میده، و نه اینکه نظریه پردازی روایت رو انجام میده. هیچ کدوم از این 3 کار انجام نمیده. یعنی کسی نمیتونه فکر کنه با خوندن این کتاب الان الگوهای بسیار ساختارمندی رو در دست خواهد داشت و با اون یه رساله دکترا خواهد نوشت. کسی هم نمیتونه فکر کنه که یک متد خیلی خاصی رو، متد دانشگاهی خیلی خاصی رو در این کتاب دنبال خواهد کرد و با این متد به سراغ یک تز دکترا خواهد رفت. از لحاظ نظریه پردازی هم کسی نمیتونه فکر کنه که این کتاب نظریه پردازی است. پس این 3 ویژگی رو نداره. اگر این 3 ویژگی رو نداره پس چی داره؟ کتاب سواد روایت برای دو کار خیلی مهمه. یکی برای شروع، یعنی کسی که میخواد به حوزه روایت وارد بشه و با زبان ساده بفهمه که روایت چه سازوکاری داره و با اون مسائل روایت آشنا بشه و بعد نمونه ها رو هم، نمونه های ساده رو هم در کنارش داشته باشه و بتونه بس دنیای روایت رو هضم کنه، این کتاب کتاب بسیار خوبی است. به دو دلیل، یکی این که ساده، روان، راحت خونده میشه. دلیل دوم این که تمام مسائل، تقریبا میشه گفت که تمام مسائل روایت رو مرور کرده. این کتاب یک ریویو یا یک مرور منسجم، کارا، با سازماندهی، با ساختاره. یعنی فردی که نویسنده این کتاب نظریه پردازی نکرده، اما نظریه های موجود در حوزه روایت رو همونطور که گفتن، من با این واژه موافقم، هوشمندانه جمع کرده و هوشمندانه بهشون ساختار داده و در یک سازماندهی حرفه‌ای اون رو جلو برده، طوری که ساده و قابل فهم باشه. اما چند تا ایراد اصلی هم داره. یکی این که از بعضی از مسائل خیلی اشاره‌ای رد شده، یعنی اینا البته ایراد به مترجم نیست، ایراد به نویسنده کتاب. از بعضی از مسائل مهم که مطرح کرده، ببینید، استارت زده، یه اشاره کرده و بعد رد شده. منم نمونهاش البته یادداشت کردم. مثلا بحث احساس و شناخت یا بحث عاطفه و شناخت رو اشاره کرده، بله، شناخت و عاطفه در روایت با هم همکاری میکنن، با هم تعامل میکنن، گاهی احساس خیلی مهمه در دو خط و این هیچی به ما نمیده. ما اگر بریم سراغ بحث عاطفه میبینیم که ژاک فونتن 300 صفحه در مورد نقش عاطفه در روایت نوشته. این کتاب حتی به اون اشاره هم نکرده. البته این ضعف نیست، یعنی میخوام بگم بعضی مسائل رو خیلی اشاره رد شده، بعضی مسائل بهش تعمق بیشتری بخشیده و خیلی بهتر. مثلا بحث کانونمندی رو یا بحث اون ساختارهای روایت رو یا تعاریفی که در مورد روایت مطرح هست یا بحث کانونمندی یا بحث کشمکش یا بحث انواع خانش ها رو، اینها رو خیلی بیشتر بهش پرداخته. این یه نکته، یک نقد من. یک اعتراف دیگه هم وجود داره که نویسنده هیچ وقت انجام نداده در این کتاب، ولی من جایی رو اعتراف میکنم و اون اینه که شدیداً تحت تأثیر ساختارگرایی فرانسه قرار داره. یعنی من چون تو مکتب پاریس تحصیل کردم، خب اینو میفهمم دیگه وقتی این کتابو میخونم. شدیداً تحت تأثیر ساختارگرایی فرانسه قرار داره، حداقل 200 صفحش، 250 صفحش. یعنی ما اونجا گرمس رو پیدا میکنیم، تودروف رو پیدا میکنیم، بارت رو پیدا میکنیم، عرض کنم حضور شما موس رو پیدا میکنیم، لومزی رو پیدا میکنیم، جونت رو پیدا میکنیم، جونت رو به خصوص پیدا میکنیم، اکو رو پیدا میکنیم و در واقع وقت بحث کنش میشه غیر اینا، یعنی ساختارگراهای فرانسه رو پیدا میکنیم. ولی هیچ جا اعترافی وجود نداره که من تحت تاثیر ساختارگراهای فرانسه بودم. حالا من این اعتراف رو میکنم که این گونه است. یعنی من چیز خیلی زیادتری نسبت به ساختارگرایی ندیدم، مگر در قسمت‌های آخر کتاب که بحثی مثلا بحث بازار و روایت مطرح میشه یا بحث های اینچنین مطرح میشه، بله، اونجا این تفاوت وجود داره. یکی این نکته، و نکته دیگه هم این که علاوه بر این یک، بله، این دوتا رو گفتم، یعنی این دوتا نکته رو گفتم. یه نکته دیگه هم این که خود کتاب توی در واقع مباحثش و توی سازماندهی و توی ساختارش وقتی جلو میره، خیلی ببینید، بسیار مثل منوال، مثل یک کتاب درسی دانشگاهی، یک کتاب درسی دانشگاهی خیلی خوب، یعنی خیلی با چیدمان خوب جلو میره، به خصوص مثال ها، یعنی برای هر چیزی مثال و نمونه داره که این خب خیلی کمک میکنه که ما متوجه اون بشیم. اینم یه نکته قوت کتاب در مورد نویسنده. یک نقطه ضعف دیگه هم وجود داره و اون این که بعضی مباحث هم که الان در روایت جایگاه ویژه‌ای دارن بهش اشاره نشده، مثلا تأثیر رابطه فرهنگ و روایت. یعنی به همین دلیل گفتم که شاید تحت تاثیر ساختارگرای فرانسه، چون ساختارگرای فرانسه وقتی روایت رو مطرح میکرد میخواست یک ویژگی جهان شمول یا میخواست یک ساختار جهانی از روایت بده، بنابراین کاری نداشت که حالا روایت در واقع بعد فرهنگی داره و وقتی در چرخه فرهنگ ها قرار میگیره سازوکارش اصلا میتونه تغییر کنه. ساختارگرای فرانسه میخواست یک گرامر جهانی بده، البته ساختارگرای یک، ساختارگرای دو، حالا الان جای بحثش اینجا نیست، ساختارگرای دو سه از این مسیر خارج میشن، میخواست یک گرامر جهانی بده. این کتاب تا یک جایی به اون گرامر جهانی نزدیک شده، به همین دلیل گفتم ساختارگرای فرانسه خیلی نزدیکه، به اون گرامر جهانی نزدیک شده و بنابراین بجز آخرهای کتاب که چند تا اتفاق میفته که یک مقدار در واقع اون رو دور میکنه، در بقیه موارد بحث هایی مثل بحث لوکال یا بحث فرهنگ و تاثیر اون در روایت و کارکردش در روایت و اینکه چرخه روایت رو چگونه تحت تاثیر خودش قرار میده و بنابراین یک روایت رو در یک فرهنگ از روایت دیگه در فرهنگ دیگه کاملا جدا میکنه، اینجاش باز خالیه و باز نشده این مطلب، فقط یه اشاره خیلی کوچیکی شده و ازش رد شده. اینم یک مورد دیگه شاید از اون نقدی که میشه بهش داشت. اما ویژگی های کتاب، یعنی ویژگی های خوبش، شاید ویژگی هایی که باعث میشه ما بهش توجه کنیم، من یه تعداد رو برشمردم و اینا رو سعی میکنم بگم و بگم این نکات چی هستن. یکی خود تعریف روایت که بازنمایی رخداد یا رخدادها و اینکه صفحه 40 اگر در واقع ما اتفاق نداشته باشیم روایت نداریم و توصیف داریم. این یه نکته. نکته دوم، روایت سازماندهی درک زمانی و توالی رخداد است، یعنی هم سازماندهی میکنه درک زمانی رو، هم موجب درک ما از زمان میشه. این نکته بعدی صفحه 28. صفحه 66 روایت های تو در تو رو مطرح میکنه، نمونه داستان 1001 شب رو اونجا میره. البته همه اینا که میگم اینا کوتاه هست، یعنی این نقد دیگه که میشه بهش وارد کرد، این مباحثی که من دارم میگم گاهی در حد یک صفحه و دو صفحه است، یعنی اینا باز نشده. یعنی شما فکر نکنید مثلا وقتی بحث 1001 شب میشه الان شما 30 صفحه در مورد 1001 شب مطلب دارید که روایت تو در تو رو توضیح داده. اینا در یک صفحه یا دو صفحه است، ولی جالب و جذاب. روایت ماشین تولید فکر، این نکته دیگه که باز در مورد روایت مهمه. روایت نکته، این نکته مهمه و تو کتاب این نکته خوب بحث شده. روایت همواره قضاوت و تفسیر رو به میدان میاره. بحث قضاوت و تفسیر رو یکی از بحث‌هاییه که تو کتاب خوب بهش پرداخته شده. چرا قضاوته و چگونه خواننده به قضاوت میپردازه؟ بعد اونجایی که بحث کمخوانی و بیشخوانی رو از ناحیه خواننده مطرح میکنه، خواننده کمخوان یعنی خواننده تنبل یا کمخوان چه خواننده‌ایه؟ یعنی مخاطب در واقع. یا مخاطب بیشخوان چه مخاطبی؟ حالا من به این موضوع شاید بیشتر بپردازم. صفحه 133 این بحث رو میکنه، بحث قضاوت و تفسیر. بحث تعلیق بیهنجار، یکی از بحث های جالب دیگه ای که توی کتاب دیدم، بحث تعلیق بیهنجار بازم البته خیلی باز نشده بود، ولی صفحه 123 و منظورش هم اینه که ما تعلیق بیهنجار منظورش اینه که اگر ما یک کتابی رو، فیلمی رو برای دهمین بار فیلمی رو ببینیم، کتابی رو برای دهمین بار بخوانیم، چرا برای دهمین بار همچنان تحت تاثیر قرار میگیریم یا همچنان گریه میکنیم و اشک میریزیم برای اون؟ در واقع ازش برای تعریف این یا توضیح این از واژه تعلیق بیهنجار استفاده میکنیم، میگه چون این در واقع این نوع تعلیق وجود داره، ما این اتفاق برای خواننده و برای مخاطب باز هم میفته و این تحت تاثیر قرار گرفتن رو اسمش میذاره تعلیق بیهنجار. بحث دیگه جالب کتاب بحث روایت و ناروایت، داستان و ناداستان. البته باز هم این ابهام در کتاب وجود داره، میگه روایت این دوتا رو مطرح میکنه، روایت ناروایت، داستان ناداستان، ولی کتاب در این که بگه واقعا تفاوت چرا چه تفاوتی روایت و ناروایت و داستان و ناداستان وجود داره موفق نیست، یعنی ما خوب متوجه نمیشیم منظورش رو. مطرح میکنه، طرح میکنه، ازش هم عبور میکنه، ولی تفاوت این دوتا رو خیلی خوب متوجه نمیشیم. بنابراین ولی اونجایی که از داستان و ناداستان شبهت می... خب ژنت خیلی خوب این بحث رو سطوحش متفاوت مطرح کرده، یعنی بحث داستان، روایت و گفتمان رو وقتی مطرح میکنه ما میفهمیم منظور دقیقاً از داستان خود واقعه است یا وقایع هستن، ولی گفتمان وقایع رو به کار میگیره یا سازماندهی میکنه وقایع رو. ولی اینجا منظورش جایگاه ارجاع بوده، وقتی از در واقع داستان صحبت میکنه جایگاه ارجاع دهی، شواهد تاریخی و اینکه چقدر شواهد تاریخی حضور دارن در روایت. به هر حال این نکته وجود داره همیشه، که این بحث همیشه وجود داره که بالاخره روایت داستان رو جلو میبره یا داستان روایت رو جلو میبره. این بحث لاینحل مونده، یعنی منم الان براش پاسخ قطعی ندارم، ولی هر دو با هم کار میکنن، یعنی اگر داستان نباشه روایت نداریم، اگر روایت نباشه باز داستان مختل میشه، یعنی دوتا با هم کار میکنن. این نکته، این بحث برام جذاب بود در کتاب، ولی باز هم از اون بحثایی بود که کوتاه و زود تمام شده بود. یه بحث دیگه رو مطرح کرده صفحه 343، روایت بدون کشمکش. اینجا یه تناقضی وجود داره، میگه همه روایت ها نیاز به کشمکش ندارن، بعد یه جای دیگه در کتاب میگه که ما اگر وقایع نداشته باشیم روایت نداریم و توصیف داریم. حالا فرق کشمکش، شاید ترجمه یه مقدار تو این زمینه خوانا نباشه، اینو البته نمیدونم. فرق کشمکش و وقایع، یعنی بالاخره وقایع اگر باشن کشمکش هم هست دیگه، یعنی رخداد اگر باشه، رخداد بدون کشمکش که نیست، باید کشمکش باشه تا رخداد باشه دیگه، ولی کتاب میگه روایت نیاز به کشمکش نداره ولی نیاز به رخداد داره. اینو من برام جای ابهام بود که چرا اینجوری حالا توصیف کرده. ولی خودم اعتقاد دارم که روایت بدون کشمکش ندونیم، این روایت برای اینکه جلو بره با کشمکش جلو میره، همینطوری ساده که جلو نمیره. اینم یه نکته دیگه. صفحه 352 که گفتم باز اونجایی که کتاب اشاره میکنه ولی بحث رو اصلا باز نمیکنه، صفحه 352 تلفیق تفکر و احساس، یعنی روایت تلفیق تفکر و احساس است، اینو میگه و ولی ازش فقط عبور میکنه در دو جمله و رابطه عواطف و شناخت رو مطرح میکنه و این جمله هم آمده که رابطه ما با روایت یک نوع تفکر است که با شور و شوق یعنی عواطف همراه میشود. همین، یعنی این تیکه رو فقط گفته و رد شد. در صفحه 163 باز نکته جذابی وجود داره که اشاره کردم بهش، تحت عنوان کمخوانی و بیشخوانی مخاطب. مثال خوبی هم زده، مثال مادام بواری یا اما بواری رو مطرح میکنه و میگه خواننده کمخوان خواننده است که از این اصطلاح خیلی سریع عبور میکنه و اصلا شاید به نظرش نیاد، به چشمش نیاد. این اصطلاح صفحه 164 اصطلاح عروسی مرثیه‌وار، اون واژه‌ای که اصطلاحی که برای خانم بواری آمده. خانم بواری خود چه وقتی قضاوت میکنه میگه عروسی مرثیه‌وار، بعد مخاطب از این رد میشه، یعنی به این توجه نمیکنه عروسی من، در حالی که همه بیس اون اثر، همه در واقع شالودی اون اثر متکی هست بر این اصطلاح. چرا؟ بر اینکه تمام درام و تمام تراژدی که مادام بواری قراره باش زندگی کنه و تمام اون عشق ها و تمام اون ناکامی ها و تمام اون و تا لحظه خودکشی مادام بواری، این علت در همین نهفته که اون عروسی مرثیه‌وار است، یعنی اینکه اون ازدواج ازدواج مهلک و تراژیکی است که خانم بواری با چارلز بواری انجام داده و از اونجا به بعد تراژدی شروع شد. یعنی خواننده کمخوان به این توجه نمیکنه، ولی خواننده بیشخوان خواننده است که از خودش میپرسه یعنی چی مرثیه عروسی مرثیه‌وار چه ربطی داره، چرا این میتونه مهم باشه، و بعد دنبال جواب میگرده و بعد میشه خانه اگر دنبال جواب بگرده اینجاست که پرسش من خواننده بیشخوان پرسش مطرح میکنه و پرسشاش هم ریزن، خواننده کمخوان روایت رو دنبال میکنه و براش فقط جذابیت روایتی که به سرعت ازش عبور کنه. اینم نکته ای بود که در کتاب بود. نکته دیگه صفحه 306 که جذاب بود، بحث روایت پریشی. این بحث باز از اون بحثایی است که اشاره شده بهش ولی باز هم اشاره شده در حد یکی دو صفحه و واقعا نیاز به این داره که در موردش رساله، در مورد روایت پریشی یا گفتمان پریشی، حالا من واژه گفتمان پریشی رو ترجیح میدم که روایتم توش باشه، جا داره که یه رساله دکترا نوشته بشه. ولی مثالی که اینجا زده از برشت زده، گفته برشت زمانی روایت پریشی انجام میده که پشت صحنه نمایش های خودش رو روی به روی مخاطبین باز میکنه، به روی بینندگانش باز میکنه و بینندگان متوجه اتفاقاتی میشن که در راهروهایی که نمایش تدارک دیده میشه متوجه اون اتفاقات میشن و به این میگه روایت پریشی. و چه مهم میداره پس روایت پریشی، و بعد اشاره میکنه که از طریق روایت پریشی ما متوجه خودمون میشیم، یعنی تنها چیزی که تو روایت ها ما رو متوجه خودمون میکنه، مخاطب رو متوجه خودش میکنه که من کی هستم من چی هستم، باز میگه همین روایت پریشی هست که بعد به مقوله طبیعی سازی اشاره میکنه و میگه ما عادت داریم که چیزها رو برای اینکه بفهمیم طبیعی سازیشون کنیم. البته در اسطوره هم ما داریم دیگه، اسطوره ها هم در اسطوره مدرن هم ما اسطوره رو برای اینکه جا بندازیم و بعد تبدیل به زندگی اجتماعی باشن طبیعی سازیشون میکنیم دیگه، که دیگه از اون حالت تبدیل به شرایط طبیعی زندگی بشه. اینم نکته بود که در مورد روایت پریشی بود. خب بس کانونمندسازی رو دوباره داره صفحه 141 و تعریفش هم اینه که لنزی که از پشت آن شخصیت‌ها و رخدادهای روایت رو می‌بینیم. بحث کانونمندسازی بحث خوبی است ولی باز در اینجا همه مطالب در مورد کانونمندسازی ارائه نشده، یعنی مطالب ساده ارائه شدن، قابل فهم ارائه شدن، نمونه دارن، ولی همه مطالب مربوط به کانونمندسازی بحث زاویه دید و غیره ارائه نشده. صفحه 239 نکته جذاب دیگه‌ای بود که روایت رو به دو نوع عمودی و افقی تقسیم کرده بود، البته با این دیدگاه که از بیرون و از درون. یعنی چه از بیرون و از درون؟ روایت، نگاه به روایت از بیرون و نگاه به روایت از درون، یعنی این که مثال البته زده، گفته مثلا تو این مثال رو آورده، مرد التماس کرد و زن سردرد گرفت، خب این در واقع مسیر این که چرا مرد سردرد کرد مسیر عمودی است و نه افقی، یعنی این که بپردازیم به این که اگر بگیم مرد التماس کرد و زن سردرد گرفت خودش مسیر افقیه، اما وقتی به این بپردازیم که چرا مرد سردرد کرد و این تبدیل به پرسش بشه، روایت مسیر در مسیر عمودی قرار میگیره و از مسیر افقی خارج میشه. اینم نکته بود که جذاب بود. در مورد ساخت شکنی اشاره میکنه، خب همون انقدی اشاره میکنه که همه اشاره کردن در همه جا به دریدا، یعنی چیز بیشتری نسبت به اون من نیافتم که تعویق، همون بحثی که من نوشتم دقیقا اینجا جمله شو، که زمانی که مدلول پشتوانه ارجایش رو دست میده و معنایی که ورایان قرار میگیره، یعنی ورایان دیگه معنایی وجود نداره، انقدر این معنی به تعویق میفته تا شالوده خودش رو از دست میده، یعنی ضعف معنایی رخ میده، معنا وقتی هی به تعویق بیفته ضعف ارجایی پیدا میکنه و بنابراین اون شالوده اصلی خودش رو از دست میده. همین رو داشت. نکته دیگه‌ای که جالب بود شیوه های تفسیر روایت بود، صفحه 184، که حالا من اینجا دیگه فرصت نیست که بخوام اینو باز کنم، ولی این جالب بود، یعنی سه نوع شیوه رو برای تفسیر روایت مطرح کرده: قصدگرا، نشانیاب و اقتباسی. هرچند که من با واژه ها، یعنی البته این واژه ها ترجمه هستن، من واژه اصلی رو کار ندارم، هرچند که من با این سه واژه خب خیلی موافق نیستم، یعنی با عدل با دوتاش، حالا اقتباس و چرا، ولی با دوتاش خیلی موافق نیستم، ولی در واقع منظور اینه، یعنی قصدگرا منظورش این بوده که یک شعور خلاقانه پشت روایت، وقتی یک شعور خلاقانه پشت روایت وجود داره و ما به این شعور خلاقانه نویسنده که بر اساس این شعور خلاقانه روایت رو جلو برده اعتقاد داریم، میشه روایت قصدگرا. اما نشانیاب رو اینطوری معنی کرده که زمانی که مغایرت، یعنی ما در واقع اون چی که فکر میکنیم مغایر با قصد نویسنده است، یعنی خواننده در واقع اون چی که فکر میکنه یا اونگونه که فکر میکنه مغایرت با قصد نویسنده داره، بنابراین نشانیاب معنی کرده. مثلا در فلوبر دوباره در توصیف مادام بواری میگه که وقتی که مثلا ما فکر کنیم که فلوبر وقتی رمان مادام بواری رو نوشته است، همواره در طول رمان یک نگاه مردانه داشته، چون بیش از حد اما بواری رو دچار مکافات کرده است و زجهایی که نویسنده پنهان بر مادام بواری تحمیل کرده است زجهایی بوده است که واقعا حق مادام بواری نبوده، اینقدر زج. بنابراین وقتی این گونه فکر کنیم، یعنی ما داریم مغایر با حرکت نویسنده یا مغایر با حرکت راوی داریم حرکت میکنیم و اینو بهش گفته نشانیاب. خب این به هر حال جای بحث داره. بحث بازار و روایت رو صفحه 225 انجام داده، که این یکی از اون نکاتی بود که گفتم با از در واقع ساختارگرایی پاریس جدا میشه. بحث قرارداد روایی، یعنی اینکه قراردادهای روایی چقدر بین ما و دنیا قرار میگیرن، صفحه 307 وجود داره. بحث نویسنده نهفته یا پنهان یکی دیگه از نکاتی بود صفحه 159 که جذاب به نظرم آمد. در واقع شعوری که پشت روایت پنهان است، راوی که نماینده نویسنده نهفته است، بحث راوی که نماینده نویسنده نهفته است و حضور داره، چگونه میتوان شعوری را یافت بین شعور در واقع رابطه بین راوی و نویسنده پنهان، چگونه میشه تو این رابطه اون شعوری که داره روایت رو جلو میبره یا پشت روایت نهفته است بهش دست یافت. این بحث در واقع نویسنده نهفته و شعور خلاقی که بر اساس نویسنده نهفته روایت رو جلو میبره. البته این نکته رو باید همواره بهش اشاره کرد، یعنی شاید یکی دیگه از ضعفایی است یا نقدایی است که میشه بهش وارد کرد، و اون این که روایت داستان، روایت گفتمان همواره دارن در طول یک متنی که روایتی است دارن دست به دست هم میدن، با هم تعامل میکنن. یعنی امروز من اعتقاد دارم شدیدن که برای یک متن فقط از روایت نمیشه صحبت کرد. روایت تحت تأثیر گفتمان قرار داره. گفتمان در واقع روایت رو میچینه، گفتمان روایت رو جلو میبره، یا گفتمان در واقع سازوکارهای روایت رو میچینه. تمام اون دخل و تصرفهایی که در روایت رخ میده از طریق گفتمان رخ میده. مثلا وقتی گفته پرداز دیدگاه خودش رو وارد میکنه، یا وقتی گفته پرداز دیدگاه خودش رو نقل نمیکنه، یا دیدگاه خودش رو خنسا میکنه، وقتی گفته پرداز نگاهش رو خنسا میکنه به روایت، یا نگاهش رو بسیار بسیار به جای اینکه خنسا کنه در عوض اون بسیار نگاه کاملا منظوردار داره به روایت، یعنی چی؟ یعنی در واقع گفتمانه که داره روایت رو جلو میبره. به همین ترتیب رابطه روایت با داستان وجود داره، یعنی این که در واقع روایت داستان رو جلو میبره و گفتمان روایت رو جلو میبره. من از این جهت میگم که داستان، روایت و گفتمان با هم در تعامل و در بدوبستان قرار دارن. این نکته ایست که امروز البته مال بحث دهه 90 به بعده، یعنی در اروپا دهه 90 به بعده و تو سالهای 2000 که خیلی رشد پیدا کرده. داستان، روایت و گفتمان، این سه سطح نمیشه از هم جدا کرد. یکی از ضعفایی که در این کتاب وجود داره بسیار متمرکز بر روایت، جای گفتمان خالی است و وقتی هم از داستان بس میکنه باز داستان رو در شکل روایت و با ویژگی روایت بهش میپردازه. بس در واقع یکی دیگه از ضعفایی که باید بهش بپردازم بس روایت کلاسیک، مدرن و پست مدرن، اینم یکی دیگه از نقطه ضعف هاست. یعنی ببینید خب کتابی با این حجم و با این وسعت که مسائل رو خیلی روشن و خوب بیان کرده، در این مورد، یعنی در مورد جداسازی روایت کلاسیک از روایت مدرن و روایت مدرن از روایت پست مدرن، اینجا نتونسته خوب عمل کنه. یعنی جای این بحث خالی مونده و خواننده مخاطب نمیتونه متوجه بشه که این سه تا چگونه از هم جدا میشن، با چه نمونه‌ای از هم جدا میشن و چرا از هم جدا میشن. یه ضعف دیگه که وجود داره و که کتاب مطرح میکنه ولی نمیتونه از عهده‌اش بر بیاد، البته خود خانم دکتر هم گفتن پرسش‌های زیادی رو کتاب مطرح میکنه که بهش پاسخ نمیده. البته خیلی خوبه، یعنی کتاب پرسشگره، این خیلی خوبه، ولی پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنه که بعد خودش البته نمیتونه بهش پاسخ بده، یعنی عاجز از پاسخ دادن. یکی از این نمونه‌ها بحث رابطه واقعیت و قصه یا واقعیت و داستانه، یعنی مرز بین واقعیت و داستان کجاست. البته این پرسش رو خیلی‌ها به شهنوز جواب ندادن ولی کتاب مطرح کرده و من فکر می‌کنم که نه واقعیت مطلق داریم نه قصه مطلق، نه داستان مطلق داریم نه روایت مطلق. یعنی هیچ جور نمیشه به هیچ کدومشون یک نگاه مطلق کرد و گفت این بر اون برتری داره یا این بر اون میچربه. من فکر میکنم رابطه واقعیت و قصه مثل رابطه موش و گربه است. یعنی اگر اون هممون موش و گربه رو مجسم کنیم که چه رابطه با هم دارن، یعنی یه جایی گربه موش رو دنبال میکنه، یه جایی موش قائم میشه، دوباره یه جایی موش قدرت میگیره، موش دوباره ظاهر میشه و باز دوباره گربه است که در چیز مثل اون کارتون، در واقع منظورم اون کارتون، همون کارتون معروف تام و جری است. بله اینه که بنابراین همونه. یعنی این رابطه رو باید اینجوری فهمید، هیچ وقت نه موش مسلطه نه گربه مسلطه. یعنی هیچ وقت در روایت باید نه فکر کرد که نه قصه مسلطه بر روایت و نه روایت مسلطه بر قصه است. اینم بنابراین یکی دیگه از اون نقاط. و همواره باید فکر کنیم که یک تجربه زیستهی وجود داره که این تجربه زیسته داره خودشو مداخله میده، یعنی همواره داره دخالت میکنه در سیر روایت و در کارکرد روایت. اینم یکی دیگه از نقطه‌های ضعفی است که باقی مونده، این پرسشی است که در واقع بهش پاسخ روشنی داده نشده. و بس اون نقطه ضعف دیگه‌ای هم که گفتم بحث فرهنگ، جایگاه فرهنگ، جایگاه من و دیگری، جایگاه هویت، بالاخره در روایت در این کتاب جاش خالیه. یکی از مباحثی که مباحث دهه اخیر هست و این در واقع نقاط قوت و نقاط ضعف بود که خب نقطه اصلی قوت کتاب در سازماندهی بسیار خوب بحث روایت، در ساده سازی مطالب، در قابل فهم بودن مطالب، در ارائه نمونه های خوب برای هر مطلبی که ارائه کرده و در یک گردآوری خوب از مباحث سخت روایت. یعنی مباحثی که شما ممکنه مثلا یه بحث رو در یک کتاب پیدا کنید ولی این کتاب مجموعه مباحث روایت رو تونسته مرور کنه. اما اگر بخوام یکی دو دقیقه هم بپردازم به خود ترجمه، یکی دو تا نکته هم در مورد ترجمه قابل گفتنه. یکی این که در البته در مورد کتاب، نه در مورد ترجمه، در مورد کتاب یکی دو تا نکته قابل واقعا اندیشیدنه. یکی این که یه بحثی داره صفحه 13 به نام سخن ناشر که خب من جایگاه این بحث رو نفهمیدم، یعنی حالا خود خانم دکتر توضیح خواهند داد. اون دفعه پیشم من گفتم این بحث، یعنی بحثی به نام سخن ناشر آیا به خاطر بازاریابیه، آیا به خاطر، من فکر میکنم بحث قدرت، یعنی بحث گفتمان قدرت، ناشر دخالت کرده در واقع تو کار مترجم و بعد خودش ظاهر داده، ظهور کرده و یه گفتمان قدرت ایجاد کرده. من اینجوری میفهمم بحث رو.
نم، یه نوع روایته،
یه نوع روایته، ولی روایت چیز نیست، این روایت جاش اینجا نیست. یعنی فکر میکنم که سخن مترجم باید میامد، یعنی من جای سخن ناشر ترجیحاً بر سخن خود خانم دکتر، یعنی سخن مترجم بود. این از این. نکته دیگری که بله،
مترجم و ناشر
یکی‌اند. بله، پس واژه ناشر خوب نیست. آره، واژه ناشر خوب نیست. بعد عرض کنم حضور شما که نکته دیگه هم که باز من قبلا هم البته به خانم دکتر گفتم که من خودم دلم می‌خواست، من اینو البته نه اینکه ضعف ترجمه بدانم، ولی خودم اینجوری دلم می‌خواست که بسیاری از واژه‌هایی که من در هر صفحه باش مواجه میشم، یعنی واژه‌های در واقع معادل‌های واژه‌هایی که خودم باش مواجه میشم، مثلا مثل همین واژه روایت قصدگرا، روایت نشانیاب یا اون سطور روایت یا همه چیزایی که الان ازش صحبت کردم، دلم می‌خواست که اون معادلش رو بلافاصله در پاورقی پیدا کنم که راحت من بتونم مقایسه کنم، یعنی مجبور نشم برم آخر کتاب و در واقع اونجا دنبالش بگردم. این در واقع سهل ساده کردن و بلافاصله منو مواجه کردن با معادل در پاورقی است که این رو هم
نه
حالا اونو خانم دکتر توضیح خواهند داد، اگر من نمیدونم قضاوت نمیتونم کنم، اونو توضیح خواهند داد. ولی واژه‌نامه داره، واژه‌نامه خوبی داره در آخرش که قابل استفاده است برای استناد ما. این در واقع من همینجا فکر میکنم که صحبتم رو تمام میکنم و بسیار هم متشکرم. لطف فرمودید از خانم دکتر، اجازه بدید که من از خانم دکتر واقعا تشکر کنم. یعنی خب این چیزایی که من گفتم، البته بیشتر من تعریف کردم و از قدرت کتاب گفتم و من خودم الان به دانشجوام که میخوان وارد روایت شن، من اول یکی از منابعی که پیشنهاد میکنم این منبع است، یعنی میگم برید سواد روایت رو بگیرید و که بتونید راحت با این کتاب بفهمید اصلا روایت چیه اینا. ولی اون نکاتی هم که در مورد ضعف گفتم به مترجم و خانم دکتر اصلا ارتباطی نداره، یعنی اون چیزایی که گفتم مربوط میشه به نویسنده کتاب، ایشون باید پاسخ بده. ولی در مورد ترجمه من این رو بگم که یعنی همینجا از خانم دکتر تشکر میکنم، از خانم دکتر پورآذر، به دلیل اینکه واقعا میان ترجمه‌هایی که ما توی بازار پیدا میکنیم و در مورد روایت و گفتمان و غیر اینا میخونیم و بالاخره خیلی کم میفهمیم یا چیزی نمیفهمیم، این کتاب وقتی آدم میخونه تقریبا همه چیزشو میفهمه از لحاظ اون ساختار زبانی و ساختار ترجمه. بسیار ممنونم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر شهیری. کتاب یک خیلی کوتاه هم راجع به گفتمان روایی داره، بحثایی رو که خیلی کوتاه البته، و از آقای دکتر نجومیان میخوام که بحث خودشون رو راجع به کتاب اشاره کنن. حتما بحث ساختارگراها و نویسنده و اینها پیش خواهد اومد، ویژه فصلای آخر.
با عرض سلام، این فکر میکنم روشنه.
بله.
با عرض سلام خدمت حضار گرامی خانم ها و آقایان، خیلی خوشحال هستم که در این جلسه حضور دارم. من از با ترجمه های خانم دکتر پورآذر سالهاست آشنا هستم. برای دوستانی که اطلاع ندارن، خانم دکتر ترجمه های درخشانی از باختین انجام دادن در سالهای گذشته و این واقعا سنت خوبیه که ما شروع کنیم قدر مترجم هایی که یه رشته تخصصی میخونن بعد میرن ترجمه میکنن و بدونیم، و برعکس اون کسانی که تحصیلاتی توی حوزه ندارن و میرن ترجمه میکنن بعد متخصص اون رشته میشن بر اساس ترجمه هاشون، یه مقدار انتقادی به اینا نگاه بکنیم. متاسفانه در واقع در ایران اتفاقی که افتاده اینه که مترجم ها بدون اینکه در یه حوزه تخصص داشته باشن شروع میکنن یه چیز ترجمه میکنن. بعد از دو تا کتابم در جلسات نقد و بررسی کتاب ها دعوت میشن و آروم آروم کلاس های آشنایی با مثلا اون حوزه رو میگذارن و متخصص میشن تو این حوزه. و من فکر کنم این مسیر باید برعکس باشه، یعنی باید شما اول درس یه چیز رو بخونید و خب خانم دکتر پورآذر رشته شون این هستش، نقد ادبی خوندن، ادبیات انگلیسی خوندن و این در واقع ایشون رو یک مترجم در واقع مطلوب و شایسته میکنه و این مهمه. نکته دومی که میخواستم درباره ترجمه بگم اینه که تا جایی که من اطلاع دارم خانم دکتر الان چند سالی هستش که با همکاری چند تا از دوستانشون دارن به طور برنامه محور کار ترجمه رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی اومدن یه سری کتاب ها رو انتخاب کردن، اینها رو چیدن، 1-2-3 براش گذاشتن و بعد با یه گروه مترجم دارن اینها رو چاپ میکنن. این هم باز از کارهاییه که تو این مملکت اتفاق نمیفته. تو این مملکت هر کسی یه کتابی رو میره میگیره. حالا قدیما الان که نمایشگاه کتاب دیگه اون چیز رو نداره، ولی مثلا 20 سال پیش میرفتن تو نمایشگاه کتاب 4 تا کتاب میدیدن، روی میگرفتن و فردا میشست ترجمهش میکرد. بعد ما با یه مشکل اساسی روبرو بودیم. من یادم یه بار اینجا ما راجع به یه کتاب تودروف داشتیم صحبت میکردیم، بعد مثلا این کتاب توی حلقه نوشته های تودروف یه جایی قرار میگرفت که نه این ورش اصلا مشخص بود نه اون ورش مشخص بود. من روی این خیلی تأکید دارم که ببینید کار ترجمه باید بر اساس یک برنامه ریزی انتشاراتی اتفاق بیفته، کاری که قبل از انقلاب انجام می شد، مثل انتشارات فرانکلین، مثل انتشارات امیرکبیر، مثل بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مثل کتاب زمان. اینا انتشارات هایی بودن که اینا می شستن آدم های فرهیخته اونجا می شستن، هر یه هفته یه بار جلسه می گذاشتن، با هم برنامه ریزی می کردن ببینن بنگاه ترجمه و نشر کتاب یه مجموعه ای کار کرد در آورد که هنوز که هنوزه تو این 40 سال هیچ کس نتونسته مثل یک دهمش هم انجام بده، کاری که بنگاه ترجمه نشر کتاب انجام داد که همون ادامه فرانکلین در واقع. میخوام بگم این خیلی مهمه که ناشرها به این مسئله اینطوری نگاه بکنن، تا اینکه اینجا در واقع برعکس شده. یه مترجم میره دنبال یه ناشر میگرده میگه آقا من اینو ترجمه کردم اینو چاپش میکنی یا نه. این خیلی اشتباهه و من فکر میکنم از این جهت این خیلی مهمه. اینجاست که من میخوام بگم اون سخن ناشر برای من معنی داره، به این معنی که ناشر باید اینجا باید یکی باشه که اون اول بیاد بگه آقا ما اصلا برنامه‌مون چیه؟ ما می‌خوایم توی حوزه چه برنامه‌ای داریم؟ این برنامه رو معرفی کنیم. تقریبا میتونیم بگیم که در ایران ناشرهای این چنینی یا وجود ندارن یا خیلی کمن که طبقه یه برنامه. خب این نکته دیگه بود. یه نکته دیگه این که خب من واقعا به نظرم ترجمه خیلی خوبیه، ترجمه خیلی روانی از ایشون و آقای اشرفی بسیار تشکر میکنم. چند جایی به نظرم اومد که میشه درباره ترجمه حرفایی زد. همین اول دو سه تاشو بگم بعد بریم سراغ محتوای کتاب. مثلا ژرار ژونت رو نوشتن ژرارد ژونه که دیگه متخصصش اینجا نشسته، من هیچی نمیتونم بگم، غلطه دیگه، درسته؟ یعنی هم ژراردش غلطه هم ژونش غلطه. این ژرارد نیست، دی آخرش تلفظ نمیشه، میشه ژرار، اونم میشه ژونت. اگه ژونه بنویسیم یاد ژان ژنه میاد، ژنه میافتیم، یعنی اصلا یه چیزی میشه. مثلا یک یا مثلا واژه دیکانستراکشن در کتاب یک بار ساخت شکنی ترجمه شده که اصلا ساخت شکنی که از دید من غلطه، کاملا اصلا ترجمه غلطیه. ولی حالا ما اگرم باز بگیم ساخت شکنی بمونه، بعد در جای دیگه واسازی ترجمه شده که صفحشو یادداشت کردم اگه موقع مایل باشید میتونید. یکی از واژه‌ها که عنوان یه فصل به نظر من غلطه و اون هم کلوژره. ببینید کلوژر رو در کتاب فرجام ترجمه کردن مترجم‌ها که این فرجام اصلا تلوسه، میدونید تلوسه، یعنی اون انتها یا فرجام است. کلوژر یک مفهوم ساختاریه، یعنی بستار، یعنی چگونه یه مفهومی بسته میشه. این فرجام مثلا ما رو به نشانی اشتباهی به ما میده، وقتی ما میخونیم احساس کنیم که پس اینجا داره راجع به اون انتهای اثر صحبت میکنه، در حالی که راجع به انتها صحبت نمیکنه، راجع به بسته بودن یا انتهامند بودن یک روایت صحبت میکنه. اینجاست که این خب اشتباهی که از دید من به نظرم میاد که البته خب پیش میاد تو ترجمه، ولی به نظرم میاد که میشه در چاپای بعد بهش.
شما فارسی چی پیشنهاد میدید؟
بستار
پایان بندی رو که نمیتونیم بزنیم.
بستار. آره آره، ولی بس بستارم گذاشتید آخه، میدونید همین دیگه. من فکر کنم خیلی
آره، برای بعضی از
آره خیلی اشتباه یه اشتباه بزرگ اینه که ما برای یه واژه دوتا چیز بذاریم. البته من میدونم برخی مترجما چیزشون اینه، ادعاشون اینه، میگن حرفشون هم درسته، میگن ببینید یه واژه ممکنه در یه متن دو یا سه جا معانی مختلف داشته باشه. همین گفتمانی که الان صحبت شد، واقعیتش اینه که گفتمانی که الان آقای دوست عزیز ما آقای دکتر شهری میفرماین، با اون خیلی اوقات با اون مفهوم گفتمان روایی که مثلا جونت میگه یا غیره، اصلا دنیا فرق میکنه. بعد ما اینا رو وقتی ما سر کلاس های روایت هم وقتی اینا رو میگیم، بچه‌ها گیج میشن. چرا؟ چون میگن اینم که دیسکوره، حالا به قول فرانسوی ها دیسکور، یا به قول دیسکورس، اینم دیسکورسه، اینم دیسکورسه، اینم دیسکورسه. آخه اینا الان کدومش دیسکورسه؟ همش هم با کلا همین واژه رو به کار بردن. اینم یه مشکلی ایجاد میکنه، اینو قبول دارم، ولی در مورد بستار حالا این نیازی به این کار نبود. در صورت به نظرم میاد این نکات چیزی هستش در واقع درباره ترجمه. حالا بریم سراغ کتاب. ببینید باز کتابم من دو مرحله میخوام راجبش صحبت کنم. یکی راجب این مجموعه، ببینید مجموعه کمبریج اینتروداکشن ها، مجموعه هایی هستن که دانشگاه کمبریج تقریبا از سال 1999-2000 اگه اشتباه نکنم وارد این هیته شد. قبل از این یه مجموعه دیگه‌ای در می آورد که خیلی معروفه به نام کمبریج کمپانیون تو کمپانیون یا همراه چیز هست. اون مجموعه تقریبا از سالهای دهه 1980 شروع کرد کمبریج انتشارات کمبریج، تقریبا حدود 20 سال اونا رو در بود که اون مجموعه فوق‌العاده‌ایه. اون مجموعه در واقع چیه؟ آخرین افق‌های دانش توی هر حوزه رو اونجا معرفی میکنه. یعنی من دانشجو میاد به من میگه من میخوام روی مثلا استرینبرگ کار بکنم، من میگم برو کمبریج کمپانیون تو استرینبرگ رو نگاه بکن، اونجا بهترین محقق هایی که تو حوزه استرینبرگ کار کردن هر کدوم یه مقاله دارن اون تو، و هر کدوم آخرین بحثای نمایش استرینبرگی رو توضیح میدن. این مجموعه چاپ شد و مجموعه خیلی تخصصی هست، مجموعه کسانی هستش که در سطح تحصیلات تکمیلی هستن، توی همون حوزه هم تخصص دارن. اما کمبریج از سال 2000 یه مجموعه کتاب‌های کوچیکی چاپ کرد. وقتی میگم کوچیک اینجوری نگاهش نکن، این 400 صفحه است، کتاب 200 صفحه است در انگلیسی. در واقع توی کتاب‌هایی که مثلا نوشته میشه کتاب کوچیکیه، این 200 صفحه انگلیسی. آها، این البته جلد یکشه. بله بله درست، مرسی. بله این کتاب من الان ویراست اول انگلیسیش رو دارم که 2002 در اومد، بعد 2008 ویراست دومش رو چاپ کردن. این مجموعه های بسیار خوشخوان و همونطور که خود خانم دکتر هم گفتن در واقع مجموعه هستن که شروع یک بحث هستن. اینا در ادبیات انگلیسی مخصوصا خیلی مجموعه خوبی دارن. حالا این جزء کتابای نظریه، ولی بیشتر کتابا اتفاقا درباره نویسنده هست. مثلا اینتروداکشن به جویس داره، به الیوت داره، به ویرجینیا وولف داره، به خیلی ها داره، و مجموعه واقعا خیلی خوبیه، خیلی آسون فهمیده و یه نویسنده داره دیگه، مجموعه مقاله هم نیست. این مجموعه یک مجموعه درسیه. من میگم درسی به خاطری که همه عناصر درس رو در خودش داره، یعنی مباحثی رو مطرح میکنه، بعد اینها رو بخشش خلاصه میکنه، وسطش یک جعبه ها یا باکس هایی رو باز میکنه، یه مباحث پیرامتنی در واقع میاره. پایان هر بخش، و اینو دقت بفرمایید، پایان هر بخش یک مجموعه پیشنهادهای بی نظیری درباره هر حوزه میده، پیشنهادهای بی نظیر. یعنی شما هر بخش این رو که باز میکنید، من و من موافقم با آقای دکتر که خیلی جاها خیلی خلاصه رد میشه، ولی یه جورایی اگر اینجا بود این آقای پورتر ابوت احتمالاً میگفت به ما که خب من این رو در واقع یک معرفی کردم، بقیه‌اش رو برن خودشون بخونه. و اونجا خیلی جالبه که فقط لیست به ما نداده. ببینید میان تای که بله تای فصل مثلا لیست میدن، این لیست نداده، راجب هر کدوم حرف زده، گفته مثلا این کتاب از این جهت مهمه. برای برخی از کتاب‌ها یه چیزی حدود یک صفحه و نیم مطلب نوشته، یعنی کتاب رو معرفی کرد. در نتیجه این بخش نشون میده که این کتابا کتابای آموزشی هستن و از این جهت به نظر من انتخاب بسیار خوبی شده و از من از عنوان فارسیش هم خیلی خوشم میاد. به نظرم عنوان خیلی قشنگیه. همونطور که باز دوست عزیزم گفتن، کتاب سواد روایت یک کتاب نظریه پردازی نیست، کتابی نیست که در واقع نظریه جدیدی رو یا یه مدل جدیدی رو در حوزه روایت شناسی مطرح کنه، گرچه من اینم بگم پورتر عباد در خیلی جاها جانبداری میکنه، یعنی میاد میگه اینو میگن ولی من مثلا نظریه دوریت کون رو مثلا ترجیح میدم، به نظرم این درستر میاد، این کارو میکنه که خیلی خوبه، ولی کتاب همونطور که فرمودن واقعا کتاب نظریه پردازی شرحی هست، اما این شرح هم یک شرح جالبیه. از دید من این کتاب تمام حوزه‌های روایت رو قرار نیست که برای ما پوشش بده. این کتاب قراره یه سری پرسش‌های مهم در حوزه روایت شناسی رو مطرح بکنه در هر فصلی و اینها رو بگه و به نظر من پرسش‌های خیلی خوبیه. ببینید مثلا یه پرسشی که من کمتر تو کتابای روایت شناسی دیدم، پرسش رابطه علیت با روایت هست. ببینید در خودش به زیبایی اینو توضیح میده، میگه ببینید روایت شناسا خیلی هاشون معتقدن که اصلا در روایت باید بین این رویدادها یک منطق علی وجود داشته باشه. آیا واقعا باید وجود داشته باشه یا نباید وجود داشته باشه؟ این میشه موضوع یه فصل کوچیک، مثلا حدود 20 صفحه 15 صفحه. میاد در این 15 صفحه به ما میگه که از دید من این علیت داستانش چیه و خیلی زیبا نظریات مختلف رو مطرح میکنه، به گونه فضا رو باز میذاره برای که ما راجع به این موضوع فکر بکنیم. یه نکته جالب در مورد همین علیت مطرح میکنه، میگه که من اینو همیشه تو کلاس‌های روایت شناسی برای بچه‌ها تعریف می‌کنم، اونم مثالی که از نیچه میاره و میگه که نیچه خیلی جالب میگه که نیچه میگه که ما انسان‌ها یک بدبختی که داریم، یکی از بدبختیامون اینه که از در واقع نتیجه دنبال علت میگردیم، یعنی نتیجه رو میبینیم سیمتوماتیک، در واقع همون نشانیاب که ترجمه شد سیمتوماتیک به مثلا نگاه میکنیم، در نتیجه ما هر چی میبینیم سری میریم برایش علت پیدا میکنیم. این رابطه ایه که ما همیشه با مسائل داریم، در واقع به گونه ای میخواد، حالا برای چی این بد ممکن بگیم که بدبختی نیست، بدبختیش میدونید چیه؟ بدبختیش اینه که اون علت رو میسازیم، علت بیشتر اوقات وجود نداره، اصلا وجود خارجی نداره، ما میسازیمش. و این
همین دقیقاً بحث تفاوت داستان قصه و روایت
دقیقاً
در اینجاست که اون بحث مطرح.
البته یه چیز بهتون بگم، البته من اینجا یه بحثی با شما بکنم، اونم اینه که اگه با دیدگاه نیچه بگید حتی ناداستان متن علمی رو هم همین کار رو ما میکنیم باش. یعنی ما حرف نیچه اصلا در کل یه چیز بحث کلی تریه، میگه ما اصلا نتیجه براش یه علت پیدا میکنیم برای که اصولا این بدبختی ماست به عنوان انسان. خب این یه فصل داره راجب رابطه روایت حقیقی، این سوالاست، پرسش است. اینا در واقع مباحث دانشنامه روایت شناسی نیست که بیایم بگیم اگه مباحث اونجوری بخواید کتاب خانم شلامیت ریمون کینان که به اونم به فارسی ترجمه شده، گفتمان داستانی، نراتیو فیکشن، یا نه ببخشید داستان روایی، همچی چیز ترجمه شده به فارسی، انگلیسیش از نراتیو فیکشن، اون یه کتاب خیلی کلاسیک دستبندی که تایم مثلا یک فصلش زمان، یه فصل شخصیته، یه فصلش جهان روایی، در واقع اون مقوله، این مقوله ها نکرده، این پرسش ها رو مطرح کرد. پس اینجا رابطه روایت و حقیقت رو مطرح میکنه. یک بحث جالبی داره در یه فصلی که راجع به شخصیته و اون هم خود در روایت. من وقتی که می نویسم این خود من کجای این روایت هستم، چه نقشی دارم، و اونجا به طور باز قبول دارم خیلی خلاصه و ناجوان مردانه اینجا ازش رد میشه، واقعا حیفه، اونم بحث
ناجوان مردانه
اونم خوب اومدم این اونم بحث اتوبیوگرافیه، زندگی نامه خود نوشته. میدونید الان تو مباحث روایت شناسی یه بحث مهم اینه که من وقتی راجع به زندگی خودم شرح حال می‌نویسم اینجا من کیه، این من این خود من کجاست، خیلی بحث مهمه ولی متاسفانه خیلی سریع ازش عبور می‌کنه. اما من فکر نمی کنم که درست می قبول دارم که کتاب از نظر تردیشن، از نظر سنت روایت شناسی خیلی تحت تاثیر سنت فرانسویه، اما من فکر نمی کنم که در این سنت میمونه. البته آقای دکتر هم اشاره کردن در واقع در 100 صفحه آخر کتاب، حالا 150 صفحه ترجمه، ما وارد یه حوزه اندیشه پسا ساختگرا میشیم. یعنی اینجا پورتر ابوت میاد میگه که نه، بالاخره اینجوری هم نیست که روایت ها یک مجموعه نظامند از زنجیری از رویدادها در بستر زمان باشند. این رو زیر سوال میبره. و چجوری زیر سوال میبره؟ با این مباحثی که مطرح میکنه، روایت های انشعابی، روایت پریشی، پیکار روایت ها.
این مباحث همون هاییست که در ساختارگرایی دوم، من حالا گفتم فرصت نیست، در ساختارگرایی دوم فرانسوی.
آره، حالا آره، به تعبیری آره، ولی به تعبیری میتونیم بگیم ساختارگرایی دوم فرانسوی ها در واقع همون پسا ساختارگرایی هست.
بله.
یعنی واقعیتش اینه که اون کتابی که شما خودتون ترجمه کردین از گرمس،
بله،
در واقع اون کتاب چیزی نیست جز نظریه پسا ساختارگرایی دیگه. یعنی
بله،
در واقع
اونا اسمشون منتها پسا ساختارگرا نمیشه.
آره، حالا اینا دیگه بله بحث دیگه. ولی در واقع اینجا میاد و بحثای یا مثلا بحث شبکه روایی، بحث شکاف ها و گره های روایی، اینا مباحثی هستش که کتاب توی مثلا 100 صفحه آخر بهش می‌پردازه و خیلی خیلی خوب. ببینید یک کاری که کتاب، حالا به این مباحث من میخوام برگردم و تک تک راجع بهش یه کمی اگر فرصت باشه چند دقیقه صحبت کنم، ولی قبل از اون میخوام یه چیزی بگم. کتاب روش نوشتنش، روش در واقع اینداکتیوه، یعنی قیاس، ما به فارسی میگیم قیاس استقرایی. یعنی چی؟ یعنی اینکه از مثال شروع میکنه و بعد نتیجه گیری میکنه از بحث. این دقیقاً عکس شیوه معمول در نوشتهای ایرانی است. من ببخشید اینطوری میگم ایرانی، برای که ما اصولا در ادبیاتمون، در نقدمون غیره، اصولا همون اول یه بحث کلی رو مطرح میکنیم، بعد میایم این رو بازش میکنیم. در حالی که من اینو بارها گفتم، توی آموزش هم ما این اشکال رو داریم. ما تو آموزش هم میایم سر کلاس اول فرمولای کلی رو میگیم، مدلا رو میگیم، بعد حالا میگیم خب براتون یه مثالی بزنم. در حالی که تو حالا تو جایی که من بودم و دیدم تو کشورهای دیگه دنیا، میاد اول میخواد مثلا میخواد برای شما روایت رو توضیح بده، یه دفعه یه عکس میذاره روی این چیزش، صفحه پشتش، میگه این عکس رو تماشا کنین، یه فیلم کوتاه براتون میذاره، بعد شروع میکنه از این آروم آروم وارد بحث شده. این دقیقاً روش این کتابه و واقعاً شاهکاره. یعنی به نظر من بهترین روش برای آموزش این روشه. بهش میگیم اینداکتیو، نه دیداکتیو. در روش اینداکتیو چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما به عنوان مخاطب در فرایند کشف شریک میشید. یعنی شما همینطور که با نویسنده میرید جلو، کشف میکنید و میرید جلو. او در پایان فصل یک نتایجی میگیره، گرچه اینجا خیلی هم اهل نتیجه گیری و جملات قلمبه سلمبه نظری هم نیست. اصلا میبینید تو پایان هم یه دو تا جمله‌ای که همچین از این جمله های نظری باشه ممکنه نگه، ولی با این حال با مثال کار خودشو جلو میبره و مثال ها درخشانه. به این معنی درخشانه که کتاب، همطور که البته این ذکر شد، مفهوم روایت رو به یه مفهوم بسیار گسترده میبینه. روایت فقط ادبیات نیست. جالبه که اولین مثال روایت اون نقاشی است. حالا من نمیدونم اون نقاشی چجوری به شما اجازه دادن چاپ بکنین. نه من نارمن الان من نمیدونم، ولی من فردا صبح اینو درستان من نگاه کردم، گفتم من باید فردا صبح برم. بله، در صورت حالا نمیدونم در صورت چی شده این نقاشی رو اجازه دادن. حالا میدونی این الان یه چیز بود، این یه ادورتایزمنت، یه تبلیغ بود. الان شما اگه قرار 10 جلد از این کتاب الان بالا فروش بره، با این حرف من احتمالاً یه 30-40 جلدی فروش میره. اینا ما با هم قبلا زد و بعد با یه نقاشی شروع میکنه، بعد با فیلم شروع میکنه. اما جالب اینجاست که شما ممکنه بگید خیلی خوب، این میاد مثلا فیلم و نقاشی و این چیزها رو میگه، یه دفعه در یه بخشایی میره وارد مثلا تبلیغات سیاسی میشه، و بعد مثال‌های جالبی از این حوزه میاره. من دلم نمیاد یه بخشیش رو براتون نخونم. توی فصل پیکار روایت‌ها که البته تو انگلیسی هرچی فکر کردم با انگلیسی مقایسه کردم، اول به خودم گفتم نه خانم پورآذر اینا اشتباه ترجمه کرده، بعد که یکم فکر کردم بعد نیم ساعت دیدم همین ترجمه که شما کردین. خب اسم انگلیسیش از متن انگلیسیش از narrative contestation. آخه این دقیقاً پیکار روایت ها نیست، ولی خب تو فارسی به نظرم درسته. حرفش اینه که ما اصولاً و اینجاست که آقای دکتر ممکنه گفتمان رو ذکر نمی کنه، ولی وقتی تو پیکار روایت ها میگه، اون پیکار روایت ها همون گفتمان شماست، یعنی اون توی یک فضای گفتمانی مجموعه ای از روایت ها با همدیگه شروع میکنن به چلنج میکنن، همدیگر نبرد دارن با هم، که این دقیقا نظریه دریداست. دریدا میگه در متن ما همیشه دالها در حال تنش هستن، حالا یک در یک مرحله بالاتر میگیم روایت ها در گفتمان در واقع دارن این کارو میکنن. اما در این بخش که صفحه 312 هستش، فصل هستش با یک مثالا طولانیه، یعنی شما فکر کنید میگه این روایت رو در نظر بگه، یه روز گرم تابستان سال 1892 از پدر و نامه میاد و شما میاد میبینید مثلا دارید الان 5 صفحه کتاب داره داستان رو تعریف میکنه برام. 5 صفحه شما رو وارد داستان میکنه، اول فصله ها داره داستان تعریف میکنه، بعد آروم آروم با این مثال و مثالهای دیگه آروم آروم وارد بحث اصلیش میشه. حالا میخوام بهتون یه مثال بزنم، ببینید که این وقتی که روایت رو نگاه میکنه چقدر روایت شمول گراست، یعنی آل اینکلوسیوه، همه چی توش هست. میگه که صورت جلسه هر دادگاهی پر از خرده روایت های از این دست است که به هر طرف نگاه کنید سر و کلهشان پیدا می شود و با ریتمی که بر کل رخداد جمعی حاکم است مرتب و مکرر اعتبار و باورپذیری را از یک روایت غالب به روایت دیگر منتقل می کند. ببینید اینجا یعنی آمده روایت رو برده تو صورت جلسه یه دادگاه. صورت جلسه دادگاه چیزی نیست جز مجموعه از خرده روایت هایی که هر کدوم میخوان اون در واقع تسلط خودشون رو بر دیگری تحمیل کنن. و بعد اینجا در ادامه توضیح میده که مثلا در دادگاه چجوری این داستان اتفاقی، مسابقه تنابکشی در واقع تاگاوار چجوری اتفاق، هی یه طرف میکشه یه طرف دیگه و این در واقع یک جور بازی قدرت هست. بعد همین ادامه همین فصل در صفحه 336 یک مثال جالبی از سیاست میزنه. میگه کشمکش های سیاسی هم با اینکه ظاهرا بر مسائل خاصی تمرکز دارند، اغلب مجموعه درهم و برهمی از درگیری های روایی هستند. در کنگره یا صحن مجلس بعضی و قواعد نظارتی برای پیکار روایت ها وجود دارد، اما در رقابت های سیاسی ممکن است همین کشمکش ها لگام گسیخته شوند. بیشتر انرژی مبارزه های انتخاباتی صرف ساخت یک گفتمان روایی می شود، مثالی که خود خانم دکترم امروز زدن، که رقبای انتخاباتی تصویری از شخصیت ممتاز خود و بیشتر وقتها عدم کفایت تأسف‌بار شخصیت رقیبشان را در آن می گنجانند. ببینید مثال در یه پاراگراف چه قشنگ اینو توضیح میده. یه مثال دیگه، آگهی های بازرگانی هم پیکارهای بی پایانند که در آنها خرده روایت ها یا قصه های سوزناک فریب خوردگانی را می گویند که مجبور می شوند برای سرویس تلفن راه دوری که انتخاب کردن هزینه های پنهان بپردازند، یا قصه های شیرین کسانی را ارائه می دهند که خودروهایشان آنها را قدرتمند کرده است. ببینید چقدر زیبا میاره تو عرصه های مختلف زندگی روزمره روایت میینه. جمله بعد همینه، میگه قطعا حضور روایت در رخدادهای رایج زندگی روزمره هم مانند عرصه های کلان حقوقی، فکری، سیاسی یا تبلیغاتی مشهود است. وقتی همسایه ها دعوا میکنند یا دوستان رفاقتشان را به هم میزنند یا اعضای خانواده از دلخوری هایشان یاد میکنند یا عاشقان یکدیگر را متهم میکنند، تقریبا همیشه موضوع اصلی این است که کسی میخواهد از روایت خودش در برابر روایت‌های دیگر یک رخداد دفاع کند و درستی آن تأکید کند. ترجمه درخشانه، خیلی راحت میشه فهمید، خیلی روانه. ببینید، یعنی اینو میبره روایت رو وارد دعوا میکنه، وارد گفتگوی دو عاشق و معشوق میکنه، وارد یه حوزه‌ای میکنه که شما معمولا این رو در متون روایت شناسی کمتر میدیدید. این همه ویژگی‌های بسیار خوب کتاب هست. موافقم که کتاب به بحث روایت و فرهنگ به خوبی نپرداخته، گرچه درباره فرهنگ به مفهوم کلی مثلا تو همون بحث بازار روایت گفته، ولی اون مفهومی که در واقع ما در مطالعات فرهنگی میبینیم نیست. شاید دلیلش این باشه که بالاخره این کتاب در پیش از 2000 احتمالاً نوشته شده تا به چاپ 2002 رسیده و در نتیجه کم و بیش تو این حوزه ها کتاب کم داریم. خب، حرفم رو با این تموم میکنم که از وجود چنین کتابی بسیار خرسند هستم من، به خاطر که فکر میکنم که واقعا جامعه نقد ادبی و نظری ادبی در ایران نیازمند یک چنین آثاری هست که هم مترجمش در واقع خبره این کار هست و هم ناشری که داره با یه برنامه ریزی مجموعی از آثار رو برای ما فراهم میکنه. و هر دو ناشر و مترجم تبریک میگم و امیدوارم که در واقع همچنان خانم پورازر با انرژی فوق‌العاده‌ای که من درشون سراغ دارم همچنان به کار خودشون تو این حوزه ادامه بدن. و به دوستانم این کتاب رو پیشنهاد میکنم به عنوان که این کتاب با اینکه یک کتاب مقدماتی در حوزه روایت هست، ولی به یه پرسش‌های اساسی و پرسش‌هایی که شاید در پایان روایت شناسی ما باید برسیم حداقل اشاره می‌کنه و ذهن شما را از یه محدوده خیلی بسته روایت شناسی، مخصوصاً اون روایت شناسی در واقع موج اول ساختگرایی، خارج می‌کنه و به شما یک نگاه عمیق‌تر و کلان‌تری میده. متشکرم.
خب، خیلی ممنون از آقای دکتر نجومیان. چند دقیقه خانم دکتر پورازر راجع به نکاتی که آقای دکتر شهیری و آقای دکتر نجومیان مطرح کردن اشاره میکنم، بعد اگر پرسشی داشتین ما تا 6:30 هستیم، بعد دیگه در فروشگاه بالا همون 40 تا کتابی که آقای نجومیان گفتن دوستان میتونن تهیه کنن. آره، ولی خیلی هم مشکل نداره عکس شما بی خودی را.
من وقتتون زیاد نمیگیرم. خیلی متشکرم از آقای دکتر نجومیان و آقای دکتر شهیری که وقت گذاشتن با دقت کتابو بررسی کردن و نظراتشون رو به ما در میون گذاشتن. تعریفای دکتر به هر حال مقدار زیادش به خودشون برمیگرده. 6 سال من افتخار اینو داشتم که شاگردشون باشم و در خدمتشون باشم و خیلی استفاده کردم از کلاساشون همیشه. مسائلی که آقای دکتر شهیری فرمودن که مربوط به نویسنده میشه که ایشالله خودش میاد و یه کتاب 20,000 صفحه‌ای فکر کنم آقای دکتر بنویسه، تمام این چیزایی که شما فرمودین رو خوب میتونه پوشش بده، چیزی از قلم نندازه. ولی خب به هر حال پیدا کردن اون نقطه تعادل همونطور که میفرمایید خیلی مهمه که در یک کتاب جای بحثی که مهمه یه حفره ایجاد نکنه. ما هم که به حال وکالتی نداریم از نویسنده، میذاریم به عهده خودش پاسخگویو. از این نکته که فرمودید خیلی موافق نیستم. بحث ساختگرای فرانسوی یه جوری از هر کسی از زن خودش داره. من ببینید، مثلا من با قاب ذهنی خودم از میانه های حتی از یک سوم کتاب شروع کردم باختین رو دیدن و باختین رو خوندن. اصلا بحث کانونمندی، مشخصا بحث زمان و مکان که اصلا دقیقا بحث کرونوتوپ باختینه، بحث این که ما به خاطر توجه روایت شناسان به روایت مکتوب و دیگه حالا مثلا روایت شفاهی، نگاهمون به مسئله زمان در روایت زیادی پررنگ شده و این در واقع به ضرر مکان و مکانمندی در واقع در روایت پیش رفته که خیلی جدی بهش میپردازه، کاملا بحث باختینه. جاهایی که هی آروم آروم تنه میزنه به بحث راوی، بحثای نقطه نظر باختین رو مطرح میکنه و شاید مثلا کسی اول کتاب باز کنه که منه حالا فکر کنم به ترتیب حروف الف باس، ولی به هر حال اسم باختیون رو من خودم اونجا که دیدم گفتم خب سر کدوم بحث می‌خواد بره، در حالی که هیچ کدوم از عناوین فصل‌ها و زیر فصل‌ها اشاره‌ای نداره که آدم فکر کنه آهان می‌خواد درباره این چیزی که باختیون بهش پرداخته و پردازه، ولی وقتی وارد کتاب میشی می‌بینی نه حواسش هست داره چیکار می‌کنه.
البته این نکته رو توضیح بدم که ساختارگرایی باختین رو حذف کرده قورت داده و ساختارگرای فرانسه موج دومش باختین رو حذف کرده قورت داده و بعد دوباره تحویل مال
رو خط قرمز من
نه نباید فکر کرد که باختین چون باختینه، نباید فکر کنیم که باختین دیگه ساختارگرای فرانسه نیست، یعنی تو ساختارگرای فرانسه باختین کاملا حذف شد.
درباره بحث سخن ناشر و سخن مترجم نظراتتون، نظرات همه آدم‌ها قطعاً قابل احترامه، برای ما اینم خیلی حرف درست نیست که ما بگیم مترجم ناشر، من در خدمت نشر اطراف هستم فعلا به عنوان دبیر ترجمه نشر اطراف هستم، ولی این رو میتونم حداقل منعکس کنم که کاری که در این کتاب و در کتاب‌های دیگه که تا حالا ما داشتیم واقعا یه کار جمعی بوده، خط به خط این ترجمه بین من و آقای اشرفی رد و بدل شده، درباره تک تک معادل ها با هم صحبت کردیم، سعی کردیم معادل هایی که دیگران گذاشتن رو ببینیم، چیزی که به درد این کتاب بیشتر میخوره رو انتخاب کنیم، هیچ تضمینی هم نیستش که تشخیص ما تشخیص درستی بوده، و نکاتی که فرمودین رو من یادداشت کردم، سوتی بعدی که روش راجعه ندادیم که حسابی شرمنده مون کرد. بحثی که فقط یه چیز دیگه میخواستم اینجا خدمتتون بگم این بود که همونطور که آقای دکتر فرمودن، من خودم موقع خوندن کتاب به عنوان مخاطب نه به عنوان مترجم، چیزی که برام اهمیت پیدا کرد این بود که چطور نویسنده تونسته با انتخاب یک ساختار درست و سنجیده موضوعیت پیدا کردن پاسخ رو برای ما یه خورده کم کنه به نفع اهمیت دادن پرسش درست و هوشمندانه، یعنی به یه جایی از بحث من مخاطب رو برسونه که بگم حالا درسته که من میخوام این که تو میگی روایت چیست، روایت با زندگی چی کار میکنه، تجربه فردی چه تأثیر رو روایت داره و رابطه متقابل اینها چیه، میخوام جواب اینها رو از تو این کتاب یا کتابهای دیگه پیدا کنم، ولی در فرایند گفتگوی فردیم و ذهنیم با متن به جایی برسم که پرسش درست رو دنبال کردن برام اهمیتش بیشتر از این بشه که آن یکی یکی کنار سوالای اولی هم تیک بذارم که خب تا اینجای کتاب خوندم پس به این پاسخ رسیدم. یه نکته هم که فرمودن که بعضی از معادل ها قبلا ما با آقای دکتر شهید صحبت کردیم، این اختزای کتاب آکادمیکی که بلا فاصله هر معادلی که میاد زیر صفحه بیاد و من هم منعکس کردم به خاطر صفحه بندی میشه گفت، ما فکر کردیم بودن فهرست الفبایی معادل ها در انتها میشه از این صفحه نظر کرد، چون هم کتاب همونطور که میبینید کادر داره یه ریخته بد ترکیبی خلاصه بهش میداد، در این حال نمیگم نمیشه فدا کرد، اینو واقعا جدی در نظر گرفتیم که در ویراستای بعدی برای اولین بار بیاریم معادل ها رو، مواردی که یکی از دوستان اشاره کردن که بعضیش حتی اونجا هم نیست دیگه تشخیص ما رو ببخشید، چون من حتی همین الان با آقای اشرفی هم بارها گفتم که آقای اشرفی کار بدی کردی نیومدی این بالا، خب بهشون گفتم که به نظرم میاد این دیگه خیلی بدیهیه یا مثلا برمیخوره مخاطب میگه اینم معادلش برشتم واسه من نوشتن، ولی بالاخره با گفتگو میگفتیم نه خب حالا اینو بذاریم مثلا جای دیگه کس دیگه شاید گذاشته، ولی خب باز رسیدیم به اینجا که در 300 و اندی صفحه از کتاب مواردی بوده که ممکن دوستان فکر کنن باید معادله این اونجا میومده به نظر ما میومده که دیگه خیلی بدیهیه، اینا رو مگر لطف کنید یه فهرستی به ما بدین ان شاء الله لحاظ میکنم. خیلی از وقتی که در اختیار ما گذاشتون ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که نه فقط برای این کتاب بلکه برای مفهوم روایت متونسته باشیم نشستی گذاشته باشیم که هممون بتونیم وارد این گفتگو بشیم و اهمیتش رو اونجوری که هست متوجه بشیم.